زمین ایمان صدا من تو به سوی خدا زبان کشیم شاهد ایثار من روح شهیدان ماست قدرت پرواز من عزت ایران ماست ایران سرای امید به بوم و برن شکوف دمید ایمان صدا من تو به سوی خدا زبان کشید میهن ما وادی اسلام و قرآن است رهبر ما رهبر آزاد مردان است میهن ما وادی اسلام و قرآن است رهبر ما رهبر آزاد مردان است در مسیر انقلاب ما همه رزمنده ایم در هجوم فتنه ها با ولایت زنده و پاینده ایم با ولایت زنده و پاینده ایم ایران سرای امید به بوم و برن شکوف دمید ایمان صدا من تو به سوی خدا زبان کشید
خیلی متشکرم از یکایک شما شنونده ها و بیننده های بزرگوار مردم عزیز صاحبان اصلی رسانه که در کنار ما هستید و دارید مناظره نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری رو در آستانه برگزاری اون میشنوید و میبینید انشالله که این بحث ها بتونه کمک بکنه به شما عزیزان برای انتخاب بهتر از طریق امواج رادیو معارف و رادیو انتخاب دارید صدای ما رو دریافت می‌فرمایید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شما شنونده‌ها و بیننده‌های بزرگواری که تا اینجا صبر و حوصله به خرج دادید و انشالله ما سوالات دیگری رو در حوزه سبک زندگی اسلام ایرانی می‌خوایم مطرح بکنیم و برنامه‌های نامزدهای انتخابات رو بشنویم و بیشتر باهاشون آشنا بشیم. اما وقتی که ما راجع به بانوان داریم صحبت میکنیم بحث ما راجع به بانوان شاغل و عدم ازدواج و فرزندآوری خیلی از این بزرگواران هست که تفکرشون حول و حوش اشتغال نه فرزندآوری نگاه غلط و رایج به زن خانه‌دار سوال اینه که چطور باید مرتفع بشه و چجوری میشه کرامت و شأن زن خانه‌دار رو حفظ بکنیم و جایگاه مادری رو تقویت بکنیم اهم برنامه‌هایی که کاندیدای شما دارن سرکار خانم زهرا بهروزآذر نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان چی هست؟
خیلی ممنونم. ببینید ما مسئله‌ای که الان توی زنان داریم حالا فرمودین بانوان شاغل اینه که یک موقعیت امروزشون رو میاد با یک حالت ایدئال آیندهش مقایسه میکنه. وقتی که این مقایسه آینده بهتر از حالش باشه تمایل پیدا میکنه که برای اون آینده قدم برداره و بره اونو برای خودش بسازه، ولی وقتی احساس کنه اون آینده از امروزش بدتر خواهد شد به سمت اون نمیره. این تو همه رفتارهای انسان خودشو نشون میده، مادر شدن و فرزندآوری و حتی ازدواج هم مثل همین میمونه. الان یه خانم شاغله تصمیم میگیره که ازدواج بکنه، وقتی میخواد ازدواج بکنه خب حق اشتغال، حق مسکن، حق حضانت فرزند، کلی از حقوق بنا به سابقه قوانینی کشور ما به همسرش سپرده میشه. این خانم به واسطه رابطه عاشقانه و رابطه دوستانه که با همسر داره میتونه اینو بسازه و ممکنه به این سمت بره، ولی ترس از این که خب اگر یه روزی این رابطه به هم خورد، اگر یه روزی من دچار مشکل شدم حالا چه اتفاقی برام میفته، یکی از موانع جدی که پژوهش‌ها دارن نشون میدن زنا به این دلیل تمایل ندارن به سمت ازدواج برن، مخصوصا زنان شاغل. تو مسئله باردار شدن این خیلی بیشتره، برای اینکه هم این نگرانی در خودشون وجود داره که من آیا میتونم این موقعیتی که در آینده برام ایجاد میشه به عنوان مادر مدیریتش کنم، رفع و رجوعش کنم، با توجه به تغییراتی که به لحاظ زیست فرهنگی و اجتماعی برای ما حادث شده. خب قبلا مادر بزرگا، پدر بزرگا، خاله ها همه می اومدن کمک یه خانم تا بچهشو بزرگ بکنه. الان نظام حمایتی خانواده به دلایل مختلف، مشغله ها، افزایش سالمندی، به دلایل مختلف که حالا واقعا الان نمیتونم تو 5 دقیقه بگم، کاهش پیدا کرده و این خانم احساس تنهایی میکنه. این میگم باز به لحاظ ذهنی خودشه. اون طرف ما مسئله اینو داریم که محیط کارم پذیرای این خانم نیست، یعنی بهش اطمینان نمیده اگر تو روی این صندلی هستی 6 ماه بعد، 9 ماه بعد کارمند دولت هستی، کارمند بخش خصوصی برگردی، همین حقوق خواهی داشت یا نه، همین موقعیت خواهی داشت یا نه. حالا مادرم به این بچه وابسته است، بعد 6 ماه خودش نگرانه، خودش دلش نمیاد این بچه رو چی کار بکنه، چطوری مهد بذارتش، با توجه به اینکه ما تمام نظام‌های حمایتی که تو مهد کودک‌ها داشتیم و کم رنگ کردیم. اینا اون دغدغه‌های که بخشش در ذهن زنان وجود داره و چون اون امید در ذهنشون برای آینده کم رنگ شده، تمایلشون امروز برای فرزند آوری و مادری کاهش پیدا کرده. در زنان خانه‌دار دوباره مسائل به یه شکل دیگه وجود داره. ما الان بیشترین تعداد زن سرپرست خانواری که داریم، زنان 70% ناشی از فوت همسرن، یعنی ما انواع زنان سرپرست خانوار داریم که یا ناشی از طلاق داریم، یا ناشی از زندانی شدن همسر داریم، یا ناشی از فوت داریم. 70% ناشی از فوتن. زن خانه‌داریه که این ترس رو داره که اگر امروز خدای نکرده همسرم که نوناور این خونه سرشو بذاره زمین و از دنیا بره، من چی کار باید بکنم؟ چه آینده پیش روی منه؟ من به همین موقعیت فعلی، همین سبک زندگی فعلیمو دیگه نمیتونم سکنم. مخصوصا کسایی که 100% خانه دارن، یعنی حتی اشتغال خانگی هم ندارن. همین یکی از نکات مهمه. ما فکر میکنیم نه، اینا توی ذهنشون دیگه خوششون نمیاد خانه دار باشن. نه، به نظر من هر زنی اولویت اولش اینه که خانه دار باشه، برای اینکه خودش حس بهتری داره از اینکه برسه به بچه‌هاش، برسه به همسرش. ولی اون ترس از آینده، ترسی که اتفاق میفته که نمیداند فردا چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، به خصوص همسرانی که شغل‌های کارمندی ندارن، یعنی کسایی که همسرانشون شغل‌های آزاد دارن، روزمزدن، کارگرهای موقتی هستن و بیمه هاشون به صورت پیوسته نیست، اینا خیلی بیشتر این ترس رو دارن. یکی از مهمترین مسائلی که زن خانه‌دار از موقعیتی که داره ناراضیه، همین ترس از آیندهشه. یکی دیگه از ترس ها و نگرانی هایی که با زنان خانه‌دار دارن، احساس میکنن شأنشون اومده پایین، اینه که کاملا احساس میکنن حذف شدن، یعنی کسی اینها رو انگار در هیچ جا بازی نمیده. ما نظام مشارکتی برای جلب تفکر اینها، شنیدن صداشون، مشارکت دادنشون در تصمیم های اجتماعی، در تصمیم های محلی، هیچ کدومو نداریم و حد اکثر خیلی هاشون وقتی که میخوان بیان مشارکتی بکنن در جامعه، تو بهترین حالت جذب مسائل خیریه میشن که فقط یه تایمی و فقط بتونه از خونه بره بیرون و برگرده، حالا یه تایمی اگه خیلی پیشرفته باشه برای ورزشش. همین افسردگی هایی که ناشی از ماندن زیاد در خونه است، دست دوم گرفتن، حذف کردن خود همسراشون از چرخه های تصمیم های خانوادگی، همه اینها باعث میشه که خانوم ها از موقعیتی که دارن در خونه احساس ناراحتی کنن. حالا دولت چطوری میتونه به اینا کمک بکنه؟ واقعا بخش عمدش برمیگرده توی همون ترویج گفتمان و اندیشه. بخش دیگه اینه که نظام‌های حمایتی رو فعال بکنه، برای اینکه بتونن این زنا بر این ترس‌هایی که دارن و این نگرانی‌هایی که دارن، که نگرانی‌های به حقیه ناشی از تجربه‌هایی که یا خودشون کردن یا در اطرافیانشون دیدن، اینها رو بتونن کم رنگ بکنن. اگر دولت ایشالله بتونه به این سمت بره، امیدواریم که یک مقدار از اون نگرانی و رنجی که زنان خانه‌دار ما دارن می‌برن کاسته بشه و کاهش پیدا کنه.
بله، خیلی متشکرم. البته 1 دقیقه اضافه صحبت کردید.
مرسی.
از وقت قبلی که اضافه آوردید استفاده کردید.
باشه، خیلی ممنون.
متشکرم. سرکار خانم بهروز آذر، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان. اما میخوایم دیدگاه جناب آقای احمدی رو بشنویم، نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی.
بله، ممنون از شما. ببینید، در مورد فرمایشی که خانم دکتر فرمودن، بحث قوانین ناظر به اشتغال و حالا مسائلی که در حوزه کار زنان وجود داره. اوتاتو رستان پور محمدی این رو کاملا تشریح کردن توی میزگرد قبلیشون. ببین ما مشکل اساسی این نیستش که قوانین وضع نشده یا قوانین ضعیفه، مسئله اینه که ما اگر هر قانونی به این اضافه کنیم کارفرما به خاطر اینکه مجبور میشه حق مضاعفی رو به خانوم بده، مثلا برای زایمان 9 ماه بخواد به این مرخصی بده یا هر چیز دیگری، این باعث میشه که کارفرما برای استخدام به کارگیری زنان تا حد زیادی خودش رو محدود کنه و این کار رو انجام نده. این باعث میشه که زنان از سوی دیگری دچار تبعیض در فضای کار بشن. به همین جهت ما باید یه اندیشه‌ای بکنیم که فضای کار زنان رو طوری تعریف بکنیم که مادرانگی زنها اولویت داشته باشه. ببینید شما الان از صبح که یه خانم سر کار میره، تقریبا گل زمان که میتونه نشاط داشته باشه و سر حال باشه رو داره تو فضای کار داره مصرف میکنه. این خانم وقتی که وارد خانه میشه دچار مشکلات جدی میشه، یعنی دیگه نه زمان داره که با همسرش بگذرونه، نه زمان داره که با فرزندانش بتونه صرف کنه. به همین جهت ما باید یه مقداری در حوزه کار زنان با یه سیاست گذاری بهتری باید عمل کنیم. اما در مورد خانم های مجرد، من باید عرض کنم که یکی از مسائلی که توی این سالها گریبانگیر جریان فرهنگی ما شد این بود که به خاطر گستردگی فضای ارتباطی یک نوع تبادل اطلاعاتی صورت گرفت و ما وارد یک جریان جهانی شدیم که ارزش‌های زندگی رو حول محوریت کار و استقلال مالی قرار میداد. یعنی در واقع ثروت به عنوان دال مرکزی میدان نیروهای جامعه قرار گرفت. از عوارض این جریان یکیش این بود که زنان خانه‌دار یه مقداری خودشون رو نسبت به زنانی که شاغل هستن دارای مرتبه پایین‌تری بدونن و احساس کنن که خب من الان که شاغل نیستم احتمالاً ضعیفم و اون زنی که خانومی که سر کار میره شاغل احتمالاً درآمدی داره، اون از من قدرتمندتره. به نظر ما باید یه مقداری این فضا مورد بررسی مجدد قرار بگیره و تولیدات فرهنگی باید کمک بکنه که دال مرکزی جای دیگه ای قرار بگیره. اما نکته مهم اینه که این مسئله وجود دارد. بله، زنی که خانه داره طبیعتاً به نسبت، چون قوانین با زن همراه نمیشه در اجتماع در خانواده، این باعث میشه که خانوم خانه دار از یک سری امکاناتی بهره نبره. یکیش اینه که این همواره از جدا شدن واهمه داره و مثلا دارم میگم احساس میکنه تو اون جایی که هست به اجبار شرایط بوده و هستش و خواهد بود. خب اینجا ما میتونیم ضمن این که ببینید شما میدونید که ما طلاق یک آفت بزرگ اجتماعیه، اما ما از طلاق عاطفی هم باید یه مقداری حذر کنیم. به همین جهت میتونیم با مشاوره ها و وضع قوانین درست حمایتی از زنان خانه‌دار یه مقدار دست اینها رو در نسبت با زن شاغل پرتر کنیم و این دغدغه آینده و اکنونش رو تا حد زیادی کاهش بدیم. اما اینها، همه اینها مستلزم یک واقعیت و اون اینه که ما دال مرکزی گفتمان فرهنگی در حوزه زنان رو نباید به عنوان توانمندی اقتصادی قلمداد کنیم.
بله، خیلی ممنون آقای احمدی. اما بریم سراغ جناب آقای کاظمی، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در مورد مسئله بانوان، در مورد مسئله زنان کشور دچار یک تعارفی با خودمون شدیم در عرصه کشور. ببین، باید حلش بکنیم. به هر حال تقریبا تمام سیاست های تشویقی کشور در حوزه بانوان به سمتی حرکت میکنه که خانوم ها خانه‌دار نباشند. خب ما میخوایم به این سمت حرکت بکنیم؟ یا برای ما خانه‌داری مهمه، نقش مادری مهمه و مواردی و آفت هایی که گفتن مهمه برای ما که رفع بشه؟ این تعارف های فرهنگی باید کنار گذاشته بشه. به هر دلیل این تعارف های فرهنگی برای همه ما تو در دانشگاه، در عرصه سیاست ورزی و غیره اتفاق افتاده. نکته که میخوام عنوان نکته اول عرض بکنم اینه که ما حل مسئله بیتوجهی به زنان خانه‌دار و متاسفانه کاهش مقام والای زن در نگاه های جامعه، این رو با نگاه به حقوق زنان شاغل نخواهیم حل بکنیم. یعنی نگیم که خب یه خانومی که شاغل هست او چه خطراتی تهدیدش میکنه اگر خانه‌دار شود. از این ور ببینیم اصلا مسئله رو، اون رو هم ببینیم، ولی اگر مسئله رو از یک طرف دیگه ببینیم که ما میخواهیم نظامی ایجاد بکنیم که یک مادر در خانه جایگاه عظیم بزرگی داشته باشه، در جامعه جایگاه بزرگی داشته باشه، اگر خانه‌دار شد چه مزایایی او رو مشوق او خواهد بود، و حالا اگر به هر دلیلی در عرصه اجتماع حضور داشت، توانایی داره، اجتماع به اون نیاز داره و مشکل مالی داره، هر دلیلی، حالا چه قوانینی بذاریم که مزاحم نقش مادری او نشه. در واقع نقش مادری رو اولویت بدیم بهش تا موارد بعدی، و از اون طرف نخواهیم ببینیم. با این نگاه هایی که عرض کردم خدمت شما، 6 مورد رو میخوام به عنوان مورد پیشنهادی که دولت آقای زاکانی انشالله خواهد داشت عرض بکنم. نکته اول، یعنی چش برنامه شکل اتفاق. نکته اول، ارتقای مقام مادر در نگاه جامعه هست. این که از حتما حوزه فرهنگی است، حتما نیاز به باز تعریف خانواده در کشور داره، حتما نیاز به بازبینی در تولیدات فرهنگی در کشور داریم که مقام مادر رو مجدد یک مقام با عظمتی در ذهن جامعه قرار بدیم، نه کسی که نتونسته هیچ جا بره مشغول شه حالا مجبوره بیاد مادری کنه، چه این نگاه زشتی به مادر وجود نداشته باشه. دوم مسئله بسیار مهم، جایگزین های مالی است. ببینید، ما یکی از مشکلات جدی که الان در تضعیف مقام مادری میبینیم، در این تضعیف جایگاه خانه‌داری میبینیم، اینه که به هر دلیلی خانواده ها مجبورن که علاوه بر مرد، خانوم هم بیرون خانواده کار بکنه. اینو درک میکنیم در این مشکلات اقتصادی شدید. خب ما باید جایگزین های مالی برای بیرون از خانه برای زن داشته باشیم، به جای اینکه بره بیرون خانه، داخل خانه بتونه با درآمدزایی، با جایگزین های مالی که دولت به اون میده، ضرورت کار او رو به خاطر پول، نه به خاطر مقام اجتماعی و علم، نه به خاطر پول، ضرورت حضور او در بیرون خانه رو از بین ببره. مسئله سوم، مشوق های مالی است که دولت باید حتما در این زمینه بذاره. به هر حال بیمه زنان خانواده خانه‌دار باید مسئلهش ساماندهی بشه. مسئله عرضم به خدمت شما که حمایت های مالی، مثلا وام زنان خانه‌دار یه مدتی مطرح بود به صورت جدی، این هنوز حل نشده. یه خانومی اگر به هر دلیلی میخواد یه وامی بگیره، زندگیشو به چرخونه، هر کاری انجام بده، واقعا شاید سخت ترین شغل برای خانوم خانه‌داری، یعنی اگر خانه‌دار باشه در بدترین حالت با بدترین رفتار به او برخورد میکنه و به او وام نمیدن. نکته چهارم، مسئله محیط خانواده است. ببینید، محیط خانه است. ببینید، بالاخره ما در حوزه شهری متاسفانه به سمت خانه‌های کوچک حرکت کردیم، معماری غلط و غیره غیره. خب چه توقعی داریم که در چنین نگاهی که ما داریم یک خانوم نقش اصلی خودش رو بذاره، با مادر باشه و در خانه بخواد محوریت خونه رو داشته باشه که بخواد از اونجا هم مرد تغذیه بشه، هم فرزندان تغذیه بشن و یک جامعه سالم شکل بگیره. حتما باید جایگزین‌هایی برای خانم‌ها تا زمانی که وضعیت خونه‌های ما این 40 متر و 50 متر و 30 متری که داره اتفاق میفته هست، جایگزین هایی داشته باشیم. حتما حضور امن زنها در پارک ها، در محیط های فرهنگی، در محیط های تفریحی، حتما برنامه های فرهنگی که باید در این زمینه خانم ها بتونن راحت، خانواده های خانم های خانه‌دار راحت استفاده کنن. اون نکته که عرض کردم، عدالت فرهنگی که اول عرض کردم، گسترده شدن امکانات فرهنگی، حتما باید به نحوی باشه که یک خانم خانه‌دار بتونه به راحتی بره بیرون خونه و راحت در یک محیط زنانه کار فرهنگی انجام بده و و و اثرگذاری داشته باشه و اثر بپذیرد. اینها رو باید ما بتونیم ایجاد بکنیم. محیط‌های محل محور جایگزین این مسئله. مورد بعدی مسئله کرامت زنان هست که اینو تمایل دارم در دور بعد بیشتر توضیح بدم. و مورد انتهایی و آخری اینه که ببینید، وظایف حمایتی مردان در خانواده متاسفانه به دلایل متعددی کاهش پیدا کرده. این وظیفه ذیل مسئله وظیفه ریاست مرد بر خانه باید بهش توجه بشه. وظایف، مجدد تاکید میکنم تا بعد توضیح بدم در دوره بعدی، وظایف حمایتی مرد در خانواده باید افزایش پیدا بکنه. خیلی متشکرم.
بله، خیلی ممنون جناب آقای کاظمی. آقای حسینی در خدمت شما هستیم، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف.
خب من قبل از اینکه شروع کنم سرمادری صحبت کنم، دو تا نکته بگم. یکی اینکه اولا که من خودم تو این جلسه دارم یاد میگیرم، از عزیزان استفاده میکنم، از سه بزرگواری که تشریف دارن. نکته دوم هم نیست که آنچه که ما میگوییم اینطوری نیستش که حالا برای خود بنده نیست که حرف به حرف و در واقع کلمه به کلمه نمایان در واقع حرف نامزد یا کاندیدای ما باشه. بخیر، ما یه فهمی از کنش اونها داریم، از نظام بینش اونها داریم، از مدل حل مسئله شون داریم و ممکنه بر اساس اون داریم صحبت کنیم. ممکنه من یه مثالی زده باشم که مثلا با نگاه ایشون متفاوت باشه، یا حرفی زده باشن که با در واقع نگاه کاندیدا متفاوت باشه یا تیمشون. این حرفا اینو گفتم توضیح بدم که ما سوء برداشت نشه. اما درباره مادری خدمت شما عرض کنم که مادری همچنان یکی از خواستنی ترین فضاهای دختران جامعه ما هست و جالب شد بدونید که جامعه‌ای که الان درگیر مشکل فرزندآوریه، بعضی از آمارها نشون میده که تعداد فرزند خواستنی این جامعه بالای 3، یعنی مثلا تعداد اکثر جامعه بیش از 3 فرزند و بیش از 3 فرزند رو میخواد. به تعبیر خدمت شما عرض کنم، یعنی این که ما یک پتانسیلی داریم که نمیتونیم ازش استفاده کنیم. بقیه کشورها ممکنه این تعداد فرزند خواستنی رو نداشته باشن، ولی ما این مردممون دوست دارن بچه داشته باشن، ولی ما نمیتونیم شرطش فراهم کنیم. یه نکته دیگه بگم، ما یه پیمایشی خودمون کردیم و از خانم‌ها پرسیدیم که شما چرا فرزنددار نمیشید و شاید براتون جالب باشه، خیلی هاشون گفتن که ببین من دیگه حوصله‌شو ندارم، توانشو ندارم، دوست دارم اما توان جسمی و روانیشو ندارم. و این خیلی نکته مهمی بود، به نظرم میاد که ما از این غافلیم. ما حواسمون به سلامت جسم و روان زنان جامعهمون نیستش. یعنی زن جامعه من در فشارهای اقتصادی، بند خدا مظلومترین قشر، شاید یه مادری که عاشق بچه ها شرمنه، اون چیزایی که حس میکنه احتمالاً تغذیه خودشه، احتمالاً ورزش خودشه، اوقات فراغت خودشه، و یه من با یه مادری روبرون میشن که با ما واقعا دوست داره فرزند داشته باشه اما امکانش براش نیست، نمیکشه به تعبیر خودش. حالا این طبق فرمایش عزیزا ممکنه تو فضای خانه باشه، تو فضاهای حمایتی اطراف باشه. یعنی مثلا شما قبلا خب مادر خانوم به درخه مادر بزرگ ها پدر بزرگ ها کمک میکردن تو فرایند در واقع فرزند پروری، ولی الان یک زنی تنها تو جامعه، شوهرش سر کار، بعد مثلا خدمتتون عرض کنم متاسفانه یه فرهنگ های غلط مردانه هم بعضن داریم که مردا گویا هیچ نقشی در فضای خانه ندارند و چیزهای از این دست. یه زن در واقع مجبور انتخاب کنه بین فرزنددار شدن، بین شغل، بین تربیت درست فرزندش و خیلی از کارها. خب همه میدونن که بنده خدا خانم ها اون نگاه مادرانه دلسوزانه شون بچه خودشون انتخاب میکنن و البته خب لذت هم میبرد. اما به نظر میاد که فضای حاکمیت چیه؟ فضای حاکمیت باید بستر‌سازی باشه. ما باید سعی کنیم فضا رو فراهم کنیم. ما یه مفهومی داریم به عنوان فرزند حاکمیت. گویا حاکمیت دنبال اینه که فرزندان خودش رو زیاد کنه. این نگاه درست نیست. ما باید فرزند خانواده داشته باشیم، یعنی خانواده باید تصمیم بگیری که من بچه میخوام یا نمیخوام، نه اینکه من حاکمیت میخوام تو بچه دار بشی. نه، من فقط برای تو شرایط تو فراهم میکنم. تو مامان بگو بچه میخوای یا نمیخوای، تو بابا بگو بچه میخوای یا نمیخوای. و من عرض میکنم طبق همین آمارهای ما، مردم ایران خیلی دوست دارن فرزند داشته باشه اما نمیتونن. شرایط اقتصادی نمیذاره، شرایط فرهنگی در واقع از نظر محیط شهری ممکن نذاره، حمایت ها نمیذاره، وضعیت شغلی خالی نمیذاره و متاسفانه این خواست درونی یک زن که خیلی خواست مشروع و خواستنی هم هست، حتی از نگاه ها که میاد در واقع در فضای عمل در واقع محقق نمیشه. این در واقع پیدا به نظرم میاد باز تو همین بس در واقع فضاهایی که باید بستهاش فراهم میشه. عرض کردم در قانون در واقع تعالی جمعیت یا جوانی جمعیت و اینها یک فرصتهایی دیده شد، مثل در واقع اینکه هر سازمانی به نوعی مکلف شد که در واقع فضای مهد کودک داشته باشه، به مادران محصل یا به مادران شاغل، اینا در واقع دوره ریاستای قالیباف اتفاق افتاد در مجلس، در واقع این فضا امکانهایی از مثلا دورکاری یا چیزهای دیگه مرخصی هایی داده شد، فضای بیمه ناباروری، یعنی ببین خیلی نکته مهمیه، یعنی قبلا مامانا پول میخواستن که بخوان بچه به دنیا بیارن، خب این تلاش شد که کل هزینه های ناباروری رو در واقع حاکمیت متقبل بشه از طریق بیمه ها، یعنی این در واقع داره کمک میکنه بیمه سر. امیدواریم که یه مقدار این فضا گسترش پیدا کنه، معضلات اقتصادی جامعه ما کمتر بشه تا این موضوع خواستنی خانواده های ما محقق بشه.
بله، خیلی ممنونم آقای حسینی. شنونده های عزیز، بیننده های بزرگوار، همچنان کنار ما باشید با ادامه این مناظره که با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. انشالله که بتونیم به بیشترین سوالات در حوزه سبک زندگی و در واقع سبک زندگی اسلام ایرانی و راهبردهای دولت آینده به این سوالات بتونیم پاسخ بدیم.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، ایران من، منم فرزند کویت، همچو همت جهانا را شهیدان محرویت، ایران من تو ای نور و گل و شبنم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم. ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، ایران من، منم فرزند کویت، همچو همت جهانا را شهیدان محرویت، ایران من تو ای نور و گل و شبنم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم.
ای وطن،
خاک تو
شده
به چشم من تو توتیا
میهنم
زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا میدهم در رهم همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.